ماجراهای مشروطه از آغاز تا اعدام شیخ فضل الله نوری رو براتون نقل کردیم و اعدام شیخ فضل الله نوری پایان تلخی بر مشروطه غربی بود. اما بعد از اعدام شیخ فضل الله نوری هم اتفاقات مهمی افتاد که در یک پادکست کوتاه به مهمترین اون وقایع اشاره کوتاهی میکنیم. بعد از فتح تهران و خلع سلطنت محمد علی، به جای محمد علی شاه که اقلن اقتدار سلطنت رو داشت، پسر 13 سالش احمد شاه کشور شد و این یعنی همه قدرت اعمال نفوذ داشتن جز این بچه 13 ساله. ایران هم که توسط دو قدرت بزرگ روس و انگلیس تقسیم شده بود و شهرهای ایران هم غرق اعتراض و شورش بودند. فاتحان تهران سریع مجلس رو تشکیل دادن و روزنامه‌های حتی کم تعدادشون از ابتدای مشروطه هم بیشتر شد و باز شروع به ارعاب و تهدید و تحقیر دین کردند. در این شرایط سید بهبهانی که به عتبات تبعید شده بود به تهران برگشت. بهبهانی از ابتدا هم با مشروطه چی‌ها مماشات می‌کرد و بهشون خوشبین بود. اما همین که به تهران رسید، غرب‌گراها که از دست شیخ فضل الله نوری بزرگترین عالم تهران راحت شده بودند، دیگه وجود هیچ عالمی رو تحمل نمی‌کردند، حتی اگه اون عالم کمی با اونها همراه باشه. اینجا این نکته حتما باید دقت بشه که درایت و مبارزات شیخ فضل الله نوری کاری کرد که محمد علی شاه با اینکه قلدر بود، اما نسبت به علمای مخالفش یعنی بهبهانی و طباطبایی اقلن احترام نسبی رو داشت و فقط و فقط یه بار اهانت به سیدین در حین دستگیری صورت گرفت که جالب همینجا هم تو بعضی نقلا داره بعد از اهانت محمد علی از اونها عذرخواهی کرد و حتی اون علما یک خراش هم بر نداشتن. اما مشروطه چیای تون رو با سوء استفاده از عبارات علمای نجف کاری کردن که وقتی محمد علی شاه عزل شد، به جای محمد علی کسایی روی کار اومدن که همه علمای مهم رو از دم تیغ گذروندن. اولین عالم خود بهبهانی بود. بهبهانی وقتی به تهران اومد، مردم ازش استقبال کردن و غربگراها با اینکه بهبهانی مثل شیخ با اونها تند برخورد نمی‌کرد، اما خطر حس کردن که اصلا ما دیگه الان به هیچ عالم روحانی نیاز نداریم و ممکنه بهبهانی در آینده سد راه ما بشه. اینجا رو از کتاب دولت آبادی براتون نقل میکنم: اگر بهبهانی بیاید نباید پا را از گلیم خود درازتر کند. وقتی بهبهانی به تهران رسید و مجلس هم تشکیل شد، مجلس جدید بدتر از مجلس قبل پر از عناصر غربگرا و نفوذی بود. بهبهانی که زمان شیخ فضل الله هر چی شیخ بهش میگفت باورش نمیشد، الان به چشم میدید که مجلس چقدر ضد دین شده و در بعضی نقل‌ها به سردار اسد با تندی گفت شما نمیتوانید اسلام را از بین ببرید. بهبهانی به احتمال زیاد یکی از اون 5 مجتهدی میشد که توی قانون اساسی وظیفه نظارت بر قوانین مجلس به عهده‌اش بود. وقتی غربگراها دیدن که بهبهانی اگه انتخاب بشه ممکنه نتونن راحت اقداماتشون را انجام بدن و بهبهانی کم کم داره بنای مخالفت میذاره، در تیر ماه 1288 شمسی، یعنی کمتر از یک سال بعد از اعدام شیخ فضل الله، بهبهانی رو هم ترور کردن. روش ترور بهبهانی اینطور بود که کسروی نقل میکنه 4 نفر مسلح شبانه وارد خانه بهبهانی شدند و سید بهبهانی را ترور کردند. تاریخ نویسا معتقدند این ترور هم کار گروه حیدرخان اموغلی بود، اما اون باز دستگیر و محاکمه نشد و سید بهبهانی اگرچه مظلومانه شهید شد، اما شهادتش شبیه شهادت توابین بود که در بزنگاه مورد نظر نبود و اگه به شیخ کمک میکرد شاید هر دوی این علما اینقدر دچار مشکلات نمیشدند. بعد از ترور بهبهانی، سید طباطبایی رو هم خونه نشین کردند و طباطبایی تا آخر عمر به مجلس بد میگفت. یعنی دقیقاً به همونی رسید که شیخ در تحسن گفت و گفت اینها مشکلشون با من نیست، شما دوتا رو هم کنار میزنن. یه دستخطی از اواخر عمر بهبهانی منتشر شده که نوشته منافقین وزرا و وکلای مجلس ایران را به باد دادن. مشروط خواهی تندرو حتی به علمای نجف هم رحم نکردند و در سال 1329 قمری، یعنی یه سال بعد از بهبهانی، آخوند خراسانی رو که قصد داشت به ایران بیاد رو هم ترور کردند. درباره اقدامات آخوند و نحوه شهادتش و زندگیش انشالله قرار پادکست مجزایی تولید بشه. غربگراها قصد داشتن یکی دیگه از علمای بزرگ آقا نورالله اصفهانی رو هم که مانع اقداماتشون میدیدن سعی داشتن ترورش کنن، اما آقا نورالله فهمید و به نجف پناه برد و از دست تروریست‌های مشروطه‌خواه در امان بود. در دوره احمدشاه بجز این اتفاقات وقایع متعدد و دردناک دیگه‌ای هم اتفاق افتاد. سال 1290 یعنی 2 سال بعد از شهادت شیخ، تبریز کاملا توسط روسیه اشغال شد و خیلی از مجاهدین اعدام شدند. سال 1291 شمسی حرم مطهر امام رضا توسط روسیه تزاری به توپ بسته شد و به حرم رضوی اهانت شد. سال 1296 انگلیس خبیث قحطی بزرگی را ایجاد کرد و نیمی از مردم ایران در اثر این قحطی بزرگ جون خودشون را از دست دادند. و همه این وقایع دردناک نشون میده تیزبینی سیاسی این نیست که فقط یک کسی رو از بین ببری و اونو به زیر بکشی. شیخ میدونست که اگرچه محمد علی قلدره، اما اگر اون رو به زیر بکشیم هیچی برای کشور باقی نمیمونه. اما علمای دور از تهران و خیلی از مردم متوجه این قضیه نشدند و در مجاهدت‌های شیخ فضل‌الله بهش کمک نکردند و این گناه اجتماعی تاوان سنگینی داشت. رهبر انقلاب درباره این گناه اجتماعی اون دوران اینطور توضیح میدن:
نوع سوم اون گناهان جمعی ملت هاست. بحث یک نفر آدمی نیست که یک خطای انجام بدهد یه عده از اون متضرر بشن. گاهی یک ملت یا یک جماعتی از یک ملت، جماعت مؤثری از ملت مبتلا به یک گناهی میشن. اینم یک جور گناهه، اینم استغفار خودش رو داره. یک ملت گاهی سالهای متمادی در مقابل یک منکری، در مقابل یک ظلمی سکوت میکنه. این همون گناهی است که نعمتهای بزرگ را زائل میکنه. این همون گناهی است که بلاهای سخت را بر سر جماعت‌ها و ملت‌های گناهکار مسلط می‌کنه. ملتی که توی این شهر تهران ایستادن تماشا کردن که یک مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل‌الله نوری رو بکشن بالای دار و دم نزدن و دیدن که او را که خودش جزو بانیان و بنیانگذاران مشروطیت بود، جزو رهبران مشروطه بود شیخ فضل‌الله، به جرم این که با جریان انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد او رو ضد مشروطه قلمداد کردن، که هنوزم یه عده قلمزنهای ما و گوینده ها و نویسنده های ما همین حرف دروغ بی‌مبنای بی‌منطق رو نشخوار میکنن و تکرار میکنن. اینا رو دیدن و دم در نیاوردن، چوبش هم خوردن. اون کسانی که تو همین شهر تهران مجلس مؤسسانی تشکیل شد، حکومت رضا شاه رو رفتن اونجا تسلیم کردن و انتقال سلطنت و حکومت به رضا شاه رو 50 سال بعدش چوب خوردن. اونا یه عده آدم خاص نبودن، این یه گناه ملی بود، این گناه عمومی بود.
بعد از همه این مشکلات و قحطی بزرگ، سرانجام در سال 1299 با کودتای رضاخان کشور دربست در اختیار یه شخص بی سواد و دیکتاتور به نام رضا پهلوی افتاد که وقایع دوران پهلوی خودش مفصل باید توضیح داده بشه، اما همه اون وقایع در این چند جمله خلاصه میشه. بعد از مشروطه انگلیسی، انگلیس بدترین و مستبدترین دیکتاتور رو مسلط بر کشور ایران کرد و همه پیشبینی‌های دقیق شیخ فضل‌الله نوری کاملا محقق شد. هم استقلال کشور به باد رفت، هم روحانیت منزوی شد و حتی لباس عبا و عمامه ممنوع شد. روزه سید و شهدا از بین رفت و جرم تلقی شد. قرآن مهجور شد و قسم به قرآن از قانون برداشته شد. کشف حجاب صورت گرفت و بسیاری از زنهای این کشور مجبور به برداشتن روسری شدند. مسکرات و مشروب فروشی ها آزاد شد و در زمان محمد رضا پهلوی بدترین فیلم های سینمای جهان در ایران ساخته می شد. برای جمع‌بندی مشروطه چند قسمت رو از رهبر انقلاب و امام خمینی تقدیمتون می کنیم که خیلی خلاصه اون چه که در مشروطه اتفاق افتاد رو ریشه یابی و تحلیل کردن و بعد از این همه توضیحات جمع‌بندی تیزبینانه این دو عالم خیلی می تونه به ما کمک کنه و راهگشا باشه.
در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. اونقدری که اونها میخواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد، لکن بعد از اون که شد دنبالش گرفته نشد. مردم بی‌طرف موندند، روحانیون هم رفتند هر کس سراغ کار خودش. از اون ور عمال قدرت های خارجی و خصوصا در اون وقت انگلستان در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند، یا به ترور و یا به تبلیغات. گویندگان و نویسندگان اونها کوشش کردند به اینکه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدن به دست اونهایی که میتوانند، به قول اونها یعنی فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها. و کردند اون چرا کردند، یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد، اون استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهای سابق اخیرا. اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب اون خواهد آمد، به سر انقلاب مشروطه خواهد آمد. امروز دشمنهای انقلاب بیشتر از اون روز و دشمنهای مشروطه بودند. امروز دو قدرت بسیار بزرگ در مقابل ایستاده است که اون وقت از اینها اینقدر خبری نبود. امروز در مقابل این نهضت، در مقابل این انقلاب، تمام قدرت‌های بزرگ عالم که شامل همه قدرت‌های وابسته است، اینها همه در مقابل این جنبش و این انقلاب، انقلاب الهی ایستادند تا اینکه از حرکت این و از موج این جلوگیری کنند.
ببینید، در مشروطیت نقش علما نقشی نیست که قابل مقایسه با نقش دیگران باشه. خب بله، در سالهای پیش از مشروطیت، یعنی دوران سالهای سلطنت مظفرالدین شاه، انجمنهای پنهانی تشکیل میشد، نشستهای گوناگونی بود که توی آثار مشروطیت اینها منعکس. افراد گوناگونی بودن، هم علما هم غیر علما. منتها اون چیزی که مشروطیت رو به ثمر رسوند این انجمنها نبود، اون حضور مردمی بود که او جز با فعالیت و تأثیر علما امکان پذیر نبود. یعنی اگر فتوای آخوند نبود، فتوای عاشق عبدالله مازندرانی نبود و امثال اینها، امکان نداشت اصلا این حرکت تحقق پیدا کنه در خارج. علاوه بر این که در همون کارهای دست جمعی خواصی، نه عوامی، در همون کارها هم باز علما نقش غالب داشتن دیگه. شما نگاه کنید ببینید ما ببینیم این نهضت علما چی بود. این به نظر من روش خیلی کار نشده. یکی از نقاطی که حتما باید روش تکیه بشه این بود، اینه، این نهضت علما چی بود. شعار علما عدالت خواهی بود. به طور مشخص اونچه که میخواستن عدالت خانه بود. اونچه که اینا میخواستن یک بنیاد تأمین کننده عدالت بود که اسمش بذاشتن عدالت خانه. حالا این عدالت خانه چجور تفسیر میشد ممکنه در نظر خود اونا هم واضح نبود. ادعا نمی کنیم که اونا مثل نسخه مشروطیت که در نظر اروپایی ها و غربی های نسخه عمل شده واضحی بود، روشن بود که چی میخوان. نمیگیم که در نظر علما و متدینین نسخه عدالت خانه به همین وضوح بود، نه، لکن فل جمله این بود که میخواستن یک دستگاه قانونی وجود داشته باشه که بتوانه پادشاه را و همه سلسله مراتب حکومتی را تحت کنترل و نظارت خودش قرار بده، تا چه؟ تا اینا ظلم نکنه، تا عدالت تامین بشه. یعنی دستگاه اینجوری میخواستن. معیار این عدالت قوانین اسلامی بود، یعنی عدالت اسلامی میخواستن. در این تردید نیست، این رو بارها و بارها گفته بودن. خب انگلیس ها همونطور که شما فرمول واقع شده خارجیش رو به روشنی میدونید، آمدن بر این موج مسلط شدن، فرصت طلبانه این رو گرفتن و هدایتش کردن به سفارت انگلیس. بعدم گفتن مشروطه. مشروطه هم معلوم بود از نظر الهام دهندگان که معناش چیه. کسانی هم که تحت تاثیر اینها بودن روشنفکرای غرب زده در درجه اول بودن، که البته قدرت طلبی هم درشون مؤثر بود. یعنی اینجور نبود که ما فرض کنیم روشنفکرهای اون زمان از قبیل همین افرادی که اسم آوردید که تاریخ ها رو نوشتن، تو انجمن ها حضور داشتن، اینا صرفاً میخواستن نسخه غربی مشروطیت در ایران تحقق پیدا کنه ولی خود اونا کنار بمونن. نه، به هیچ وجه اینو نمیخواستن. اونا میخواستن در حکومت باشن و کسانی که به اینا ملحق شدن از قبیل تقی‌زاده و غیره بود، میخواستن در حکومت حضور داشته باشن. من اون چیزی رو که نکته ای رو که در کنار این مورد توجه هم هست اینه که چه شد که غربی ها مشخصا انگلیسی ها در این مسئله کامیاب شدن، از چه شگردی اینها استفاده کردن که کامیاب شدن، در حالی که خب مردم که جمعیت اصلی هستن اینا میتوانستن در اختیار علما باقی بمونه و اجازه داده نشه که شیخ فضل الله جلو چشم همین مردم به دار کشیده بشه. این قاعده قضیه این بود. به نظر من اساس کار، مشکل کار از اینجا پیش آمد که اینا توانستن یک عده‌ای از اعضای جبهه عدالت خواهی را، یعنی همون اعضای دینی را، عمدتاً علما را فریب بدن، حقیقت رو برای اینها پوشیده نگه دارن. این اساس کار این بود، اختلاف بین اینها ایجاد کنن. آدم نگاه میکنه به مذاکراتی که، اظهاراتی که مرحوم اسدالله بهبهانی و مرحوم سید محمد طباطبایی داشتن که در مواجهه و مقابله با حرفهای شیخ فضل الله و جناح شیخ فضل الله زده میشده، این بود است که عمده حرفها به اینه که حالا اینا اینجور میگن. این حرفا به نجف هم منعکس میشده. نجف هم شما نگاه میکنید در همین اظهارات مرحوم آقا نجفی قوچانی تو اون کتاب و در مذاکراتی که در نجف در جریان بوده، آدم میبینه که اونا حمله بر صحت میکردن حرفهایی را که از سوی این روشنفکرها و به وسیله عمال و حکومت گفته میشد و وعده هایی که داده میشد. یعنی اینجور میگفتن که آه شما دارید عجله میکنید، سوء ظن دارید، اینا قصد بدی ندارن، اینا هدفشون، اینا هم هدفشون دینه، که در مکاتبات و نامه های صدر اعظم و نامه چه و چه به مرحوم آخوندم اینها منعکسه. آدم میبینه اینها رو، حساسیت اینها رو در مقابل انحراف کم کرده. بعضی ها حساسیتشون مثل مرحوم شیخ فضل الله باقی موند، اینا حساس موندن، اصرار کردن در متمم اون عرض کنم که چند ماده رو، مسئله پنج مجتهد جامع شرائط رو گنجوندن، این کارها رو کردن و حساسیتشون باقی مون و مقابله کردن. یک جمع دیگری از همین جبهه این حساسیت رو از دست دادن، دچار خوشباوری و حسن ظن و شاید هم نوعی تغافل شدن. البته آدم حدس میزنه که بعضی از ضعف شخصیتی ها و ضعف های اخلاقی و هوای نفس بی تأثیر نبود، حالا ولو نه در مثل مرحوم سید عبدالله یا سید محمد، اما در طبقات پایین اینا بلا شک بی تأثیر نبوده. اختلاف اینجا شد. من به انقلاب خودمون که نگاه میکنم میبینم هنر بزرگ امام این بود که دوچار این غفلت نشد. این اساس کار امام اینه، دوچار این غفلت نشد، یعنی اشتباه نکرد که حرفی را که گفته بود و زده بود و هدفی را که اتخاذ کرده بود اون رو در سایه تمویه و عرض کنم که این ظاهرسازی های شعارهای دیگران اون هدف رو گم کنه و فراموش کنه.
خلاصه همه اتفاقات مشروطه و ماجراهای بعد از مشروطه این که چیزی که از مجاهدت‌های شیخ فضل الله نوری باقی موند همون اصل دوم متمم قانون اساسی بود که امام خمینی به خوبی ازش استفاده کرد و با اقتدار و با قیام پیامبرگونش انقلاب اسلامی ایران رو رقم زد. چیزی که شیخ فضل الله نوری یک دهمش رو می‌خواست در ایران عمل کنه، امام خمینی رحمت الله علیه به طور کامل پیاده کرد و شهید صدر جمله جالبی درباره پیروزی انقلاب گفت: امروز آرزوهای انبیا، اولیا و صلحا محقق شد. آرزوی شیخ فضل الله نوری همین بود که امام خمینی بهش عمل کرد و امروز امانت به دست ما افتاده. مبادا این امانت رو رایگان از دست بدیم.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir